بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون اعتبار کتب رجالی متقدم و اولین نسل از کتابهای رجالی که امروز دست ما هست بود و اینکه این کتابها که عمدتاً چهار منبع اصلی هست مواجه با یک سوال جدی است و اون سوال این است که اینها گزارش هاشون گزارش های ارسالیه و خبرهایی که از وثوق و ضعف این چند هزار راوی میدند در قرن چهارم و پنجم و فاصله دو سه قرن داره با اون عصری که این روات و محدثین زندگی می کردند و اینها در اون عصر نبودند، بنابراین اگر چیزی رو گزارش می کنند مستقیم نیست و بر اساس اطلاعات مستقیم و حس مستقیم خودشون واقف بر احوال اون روات نبودند به خاطر بعد زمانی و فاصله زمانی که وجود داره. سلام علیکم. از این روز که ما چاره‌ای نداریم که این اخبار و گزارش‌های حداقل این سه بزرگوار یعنی کشی و شیخ و نجاشی را اخبار و گزارش‌های مرسل بدانیم، بگیم مستقیم نیست، مباشر نیست، غیر مباشر و غیر مستقیمه و طبعا با این نگاه اینها میشه مرسل. این از یک سو. وقتی که عرض شود که برای اینکه یعنی دلیلش اینه که فاصله زمانی است، سلسله سندی هم در این نقل وجود نداره، نتیجه این دو نکته میشه ارسال اینها. پس وجود فاصله زمانی اولا و نبود سلسله سند به اون عصر زندگی روات ثانیا نتیجه میدهد که این اخبار مرسله است و مرسلات هم که طبعا اعتبار نداره. این اشکال اساسی بود و در حل این اشکال عرض شود که تا کنون دو روش رو گفتیم، دو مسلک و نظریه ارائه شد. نظریه اول تواتر بود و نظریه که خب امر ضعیفی بود، نظریه دوم که خیلی نظریه جا افتاده ایست و لااقل بزرگانی به اون اعتقاد داشتند، اخباریون اونا که خب اینا اعتقاد دارن و یه چیزی بالاتر از این، حتی در روایات هم همینو میگن، ولی غیر اخباری ها از اصولیین و رجالیین هم کثیری و عده زیادی به این امر اعتقاد و باور داشتند. اینم نظریه دوم بود که بر اساس شیاع این اخبار را از ارسال می آورد بیرون. این نظریه شیاع میگه که درسته که این گزارش ها مستقیم از زندگی این روات نیست، اینا هم زمان نبودند، اما به دلیل حساسیت هایی که در جامعه علمی شیعیان نسبت به روایات و احوال محدثین و روات بوده، این حساسیت موجب می شده که در همون عصر زیست این روات تو اون جامعه علمی یک شیاعی داشته باشه اوضاع و احوال هر راوی. همه در واقع چون حساس بودن با عنایت تعقیب میکردن و بعد هم انتشار و شیاع پیدا میکرده که این آقا اینجوره، اون آقا اونجوره، اون آقا اونجوره. این شیاع در عصر خودشونه به خاطر حساسیت و نکته بعد هم اینه که این شیاع منتقل میشده نسل به نسل و رسیده تا قرن چهار و پنج. البته تو قرنهای بعد دیگه وقتی که اینها شد مدون و مکتوب و مضبوط از یک نظر و فاصله هم بیشتر شد، دیگه طبعا اون شیاع استمرار پیدا نمیکنه، قطع میشه و منتقل میشه به آثار مکتوب. در واقع اینجور این نظریه میگه که ما یه شیاع شفاهی و ارتکاز میان ذهنی در جامعه علمی شیعه بدون این که مستند به مکتوب باشه، به شکل شفاهی و سینه به سینه تا عصر نجاشی و شیخ بوده است. بعد البته این شیعه دیگه به اون شکل سینه به سینه آرام آرام تمام میشه و منتقل میشه به میراث مکتوب. این شیعه در واقع این شیعه همون میراث غیر مکتوب و سینه به سینه است. هر زمانی هم ما یه میراث‌های علمی و ارتکازاتی داریم که سینه به سینه است و غیر مکتوبه و در حدی هم هست که اطمینان آوره. این و آرام بعدم تمام میشه، منتقل میشه به میراث مکتوب. البته یه بخشایش میمونه دا، یعنی تا همین عصر ما مثلا زراره یا چی اینا یه نوع شیاع سینه به سینه ای داره که تا الان هم باقی مونده و از راجعه مثل زراره اونا اخبار مضعفه ما داریم. اون اخبار مضعفه یکی از جواباش همینه که این اصحابی مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و اینا دیگه اونقدر پرفروغن که با گذر چند ده دوازده سیزده قرنم باز اون هیمنه شخصیت و جایگاهشون و اون جایگاهی که سینه به سینه هم منتقل میشه این حتی در این فاصله زمانی زیاد هم باقی میمونه. حالا من این که باز دارم یه نوعی تکرار میکنم، ولی نه تکرار بدون یه بیان جدید، به خاطر اینه میخوام بگم که یه خورده بریم بحث رای کمی اجتماعی تر و کلی تر نگاه بکنیم. توضیحاتی پیرامون این نظریه دومه و کلی ترش هم و بیان جدیدش هم اینه که ما اون عرض شود که مواریث تاریخی و ذهنی بشر اینها به دو گونه باقی میمونه. این بیان بیان جدیدیه. این مواریث فکری، معرفتی، ذهنی، تاریخی، تمدنی بشر اینها حداقل به دو شیوه و طریق باقی میمونه. یک شیوه همین شیوه مکتوبه، نگارش ها و نوشته ها و آثار مکتوبه که خب این از ویژگی های بشره دیگه که اهل کتابت و بشر دو تا ویژگی داره. یکی ویژگی اینه که تو ذهن خودش کدگذاری میکنه، نام و عنوان و مفهوم سازی میکنه، این یکی که مفاهیم داره. بعد هنر دومش اینه که برای مفاهیم کدهای لفظی درست میکنه. اینا ما تو اون در 15 سال قبل که اصول میگفتیم، اول اصول، اینا رو اونجا خیلی بحث کردیم که ذهن کد میتونه بذاره، مفهوم یه کد لفظی میتونه کدگذاری بکنه. مثلا کدگذاری هنر بشره که همینجور هم رو به رشد دیگه. مثلا این کدگذاری یکی از هنرهای بزرگ بشره که دائما پیش میره. همینجوری این کدگذاری های بشر میشه زیاد. در صورت اولی هنر بشر اینه که مفهوم داره، مفاهیم جزئی و کلی و دامنه وسیع از مفهوم سازی داره. دومی این هنر بشر اینه که این مفاهیم همراهی با یه کدهاست، کدهای لفظیست، کدگذاری لفظی، همون وضع الفاظه. سومی هنر بشر اینه که میتونه اینا رو بیاره خارج از ذهن خودش، از شود که به دو شکل شفاهی و به خصوص به شکل کتبی. باز میتونه یه کد بذاره، این کد بر کد دیگه، این چیزی که من میگم یا اون به خصوص وقتی که مینویسم اون کد بر یه کد بر یه کد، همینجور کدگذاری های مسلسلی است که ذهن بشر و قدرت و توانایی های بشر اقتضای اون رو داشته. ولذا اینی که مینویسه این کده برای یه چیزی که اون الفاظه، که اون الفاظ کده برای یه چیز دیگه است، نشانه و داله برای یه چیز دیگه است. خب این نظام کدگذاری بشره. اون وقت مواریث فکری و معرفتی بشر اینها به دو گونه باقی میمونه. یکی با همون فضای در واقع نقل و سینه به سینه است، که بدون این که منتقل مکتوبم بشه این باقی میمونه. منتها برد این فضای سینه به سینه کمتر از مکتوبه، این برد وجود داره، همینجوری میاد جلو و آرام آرام هم این کم میشه. این یک طریق از ماندگاری اون مواریث فکری و معرفتی و تاریخی و تمدنی بشره که چیزایی همه میفهمند و عرض شود که و این فهم یا این شناخت یا این مسئله این نسل به نسل بعدی به شکل سینه به سینه منتقل میکنه. خب هرچی هم بریم در تاریخ بشر جلوتر، بخش عمده ای از موارث بشر در ابتدا اینجوری منتقل میشده تا بعد خط پیدا بشه و کتیبه ها پیدا بشه و منتقل بشه به آثار. این یه شکلشه، یه شکلش هم مکتوبه و اشکال دیگه هم البته داره، ولی حالا مهم میشیم دو شکله. این یک مطلب که موارث ذهنی و معرفتی و تمدنی و تاریخی بشر یا به شکل شفاهی و سینه به سینه منعکس و منتقل میشه یا به شکل مکتوب و آثار مدون. این یک. بعد این که اون نوع اول طبعا یک دامنه و تاریخی داره و یک زمان و عجل و مدت و مهلتی داره. اینایی که مکتوب نمیشه ماندگاریش غالبا کمتره، غالبا، حالا نمیشه بگیم همیشه، غالبا کمتره، ولی تابعیست، میزان ماندگاریش تابعیست از خیلی از عوامل، از خیلی از عوامل. یکیش اون اهمیت اون بحثه، یکی از مهمترینش اهمیت اون بحثه یا نیاز به اونه. اینا عواملی است که در ماندگاری این چیزها اثر میگذاره و خیلی وقتا اینا علی رغم اینکه تو کتابا و جایی هم بره، ولی در این حال به عنوان یک چیزای پرقدرتی همینجور نسل به نسل منتقل میشه و عرض شود بخشی از اون ارتکازات و سیره ها و نام از همین قبیله بخشیش. حالا این قصه در نظریه دوم که نظریه شیاع است، نه تواتر، در نظریه شیاع گفته میشه که اوصاف و احوال و خصائص و ویژگی های این جمع از محدثین و روات از اون مسائل و موارث جامعه شیعی و امامیه بوده که به خاطر اهمیت و حساسیتش تا دو سه قرن، سه چهار قرن همینجوری سینه به سینه باقی مانده و در حدی که همم مطمئن به این بودن، تو جامعه علمی همه مطمئن. این نظریه شیعا بود. ما دیروز عرض کردیم کسانی این شیعا را کاملا میپذیرند، کسانی هم کاملا نفی میکنند و نظریه شاید اولا و اصح همون نظریه سومه که بایستی قائل به تفسیر شد. یه جا به دلیل اهمیت قصه یه مواردی و در بخشی از روات و محدثین مهم این قدرت این شیاع در عصر اول طوری بوده که همینجوری برد داشته و میکشیده تا اون قرن، ولی نمیشه این رو کلی گفت، برای اینکه اصلا بقای این شیاع و اینها تابع همون قانون موارث شفاهیه که آرام آرام ضعیف میشه و رو به اضمحلال میره و اگر منتقل به مکتوب نشه اصلا تمام میشه و اینم آرام آرام اینطور آمده جلو. اونی که آدم میتونه مطمئن باشه اینه که نسبت به جمعی که بزرگن و پر روایتن یا نام‌آورن و خاطر حساسیت هایی که وجود داره علل قاعده اینطور آدم میتونه یک اطمینانی داشته باشه که نسبت به اونها این عظمت و اهمیت و فشار مسئله خودش رو همینجور موجب شده که در طول مثلا دو سه قرن بمونه و کاملا هم البته محو نشده، برای اینکه امر تدریجیه میمونه. حتی عرض کردم تو این زمان هم نسبت به بعضی از چهره های خیلی برجسته که مثلا شاید 50 تا 60 باشن هنوزم باقیه، مثل زرارو و امثال اینها، طوری نیست که همین الانم 100 تا روایت هم بیاد بگه چی داره، بازم اون ارتکاز ذهنی قوی شیعی ما نمیشه که اصلا ما به اون روایات عمل بکنیم. ولی خب این امریست که به شکل تدریجی از اون سرچشمه شروع میشه، آرام ضعیف میشه. در یه عصری این جامعه علمی تقریبا همه نسبت به اکثر این ربات اطمینانی داشتن، عصر بعد یه خورده دائره این محدوده کم میشه، همینجور کم میشه کم میشه، میاد تا این زمان که خب دائرهش خیلی محدود باقی میمونه. و ما در قرن 4 و 5 یه جمعی را که حالا کمم نیستن میتوانیم بگیم شاید بشه آدم بگه اطمینان به وجود اون شیاع داره، اما بیش از اونش نمیشه. این نظریه سوم بود که یه کمی خواستم با یه بیان اجتماعی تر رو اینها عرض بکنم و ذیل یه قانون کلی تری در موارث شفاهی و مکتوب بشری و قوانینی که بر اینها حاکمه عرض بکنم. البته منه ترکیبه، دیروز گفتیم، البته حالا این نکته رو دیروز هم عرض کردیم که اون شیاعی هم که اون وقت بوده بخشش حالت سینه به سینه بوده، یه بخشی هم دیروز عرض کردیم، بخشی از اون شیاع هم ناشی از اون کتابهای کوچک رجالی بوده که دیگه اونا تمام شده رفته، اینو جمع کردن و دیگه اونا از بین رفته، یه بخشش هم به خاطر اینه. که حالا این پدیده دوم ما در روایات هم داریم دیگه، اصول اربعه ما چیزی ازش باقی نمونده، همه اومد تو این کتاب ها مدون شد و در حقیقت اون میراث شفاهی اومد توی کتاب هایی و اون کتاب ها تمام شد. چرا؟ یه بخشش هم از این بود، دیروز هم عرض کردیم، ناشی از دو عامل اون شیعه. بله کتاب رجالی داشته، بله 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 حالا اون اون جدا از اینه، ما الان میگیم رو فرض شیا، این شیا مستنده به اون فضای ذهنی سینه به سینه و احیانا یه مقداری هم مکتوب بوده، اما اگر شیا کسی نگه اون وقت دیگه بله اون اصل این قصه که قطعا بوده، یعنی فل جمله که ما بخشی از این گزارش های رجالی مستند بوده به یک جزوه های کوچکی که حالا مثل همین فضل بن شازانی که میگن اسم بردن خیلی ها، اسمشو من حفظ نیستم ولی اومده خیلی هستن که جزوه های کوچک رجالی داشتن، شیخ و نجاشی نام از همونا استفاده کردن، یه شواهدی هم هست دیگه، خودشون گاهی میگن اینو از اونجا نقل میکنیم یا کشی مثلا، بله بله از اونا نقل کرده همینطوره. بله منطقه ما در روایات سندها محفوظه، نگاهی به سند میکنیم و یه جوری مثلا میپذیریم و نمیپذیریم، ولی در این گزارش های رجالی این کار نشده اصلا، هیچی کسی نگفته که چون هیچی سند ذکر نکردن و معلوم میشه که بخش مهمش به همون میراث شفاهی مستنده.
دکتر مرسوم هم نه قبل از مثلا این دوران ابن ورید و شاگرد شیخ صدوق که روای اخباری دارم خیلی سند لازم.
بله حالا اونام رو این اثر داشته که اینجور نگاه بکنن، ولی حالا شاید همش هم اون نباشه، بخشش هم شاید به خاطر این شیا بوده. خب این بحث دیگه، منتها حالا نتایج این سه، یعنی در این نظریه دوم ما سه تا دیدگاه رو ترک کردیم، نتایج اینا از نظر رجالی دیروز عرض کردیم و اونی که ما اون تفصیلی که پذیرفتیم، منتها گفتیم اگه بخواد نتیجه عملیش مشخص بشه یک تتبع و یک تحقیق خیلی جدی لازم داره، واقعا اون یه تحقیق یک ساله بود کسی بره کار بکنه رو اگه این مبنا رو کسی بپذیره. اینا که میفرمایید شایدش، بله شاید، ولی آدم باید اطمینان پیدا بکنه. ما میگیم روی 50 تا 100 تا حالا حالا دو برابر بودم ولی بالاخره ده برابر بودم. خوبه، ولی میخوام بگم که ما ولان اینجا که این نداره، من این من خیلی در اون مقایسه نمیخوام بگم، میخوام بگم که 5-6 هزار 3-4 هزار جمعیت بگیم این جامعه همه براشون شیا داشته در اینا، یه خود اطمینانش سخته، خیلی سخت. احتمالش هست، بله بله، اثباتنش مشکله، بله ثبوتنش دیروزم من عرض میکردم ثبوتنش واقعا ممکنه، واقعا ممکنه، ولی اینکه اثباتن آدم مطمئن بشه به اینکه 3-4 هزار چقدر، بالاخره معلوم شد که غیر از اون 6-7 هزار اون اسمشون اومده، اونایی که توثیق و تضعیف شدن چند تا تو این 4 تا. نه آره اینا که خیلی شد بشه ابزار و دست آورد، چیه اینا که شما با سر کار دارید نمیدونم از شبت که حالا مثلا حتما 2-3 هزار هست دیگه این حد اقلش. خیلی خوب، حالا دیگه این بگذاریم از این بحث. بله گفت که به خاطر یه چیز کمی آدم معامله رو به هم نزنه، ما تا 10 برابر هم معامله رو هم نزدیم. این دو مسلکی بود که عرض کردیم، وقت ضمن مسلک دوم گفتیم تو بحث شیعه سه نظریه است، اما حالا به شکل اساسی که داریم میایم جلو، مسلک اول تواتر بود، مسلک دوم در پاسخ شیعه بود، مسلک سوم اینه که کسی اینطور بگوید که این بزرگواران که عبارت باشن از کشی و نجاشی و شیخ، و به خصوص نجاشی که از یک جایگاه فنیتری در رجال برخورداره، تا اونجا که در تعارض قول نجاشی و اون آیین دیگه و شیخ، خیلی ها معتقدن نجاشی مقدمه، یعنی اینجور استحکام داره حرفاش، ولی به همه یا حالا به خصوص نجاشی، اینا این توثیقات و تضعیفات را به دلیل اهمیتش دیگه از همه نقل نمی کنند، این از اجلا نقل می کنند. کسی چنین در واقع قاعده عامه ای را در توثیق و تضعیف های این 4 کتاب و این 3 شخصیت عمدتاً هم دوتا، یعنی شیخ و نجاشی قائل بشه، بگه اینا دو تا موضوع موجب میشه که آدم مطمئن بشه که این تضعیف و توثیقاشون از بزرگان مورد اعتماده. اون دو تا نکته و موضوع هم اینه، یکی عظمت خود این بزرگواران و جایگاهشون که اقتضا میکنه از آدمهای معتبر نقل بکنن، و دوم که این بیشتر مهمه، این که اهمیت توثیق و تضعیف که پایه اخبار و روایات اقتضا میکنه که اینها توثیق و تضعیف هاشون بر یک پایه استواری مبتنی شده باشه و از اشخاص کاملا معتبر اینها را نقل بکنه. علتش هم اینه که بین روایت و نقل روایت و نقل توصیف و تضعیف، توصیف و تضعیف، این تفاوته که در روایات خب روایت رو نقل میکنه، معلومه که تو این روایات باید آدم بره بررسی بکنه، صحیح و سقیم و شد اینا رو انتخاب بکنه، ولی وقتی که راجع به روایت داره میگه این ثقه ضعیفه، اون متوجهه که دیگه یعنی پایه همه چیز برمیگرده به این، مخصوصا که حالا شیخ و نجاشی اینا هم خیلی گرایش اخباریگری و اینکه همه چیزو قبول داریم اینم نداشتن. این نکته خیلی نکته مهمی است. بنابراین این دو تا نکته، یکی اینکه خود اینا آدمای بزرگی ان و نزعه اخباری هم ندارند و حساسن در انتخاب حدیث و روایت و اینا، و این از جایگاه خودشونه، یک دو اینکه موضوع هم یه موضوعی است که سنگ بنای همه میراث شیعه است، یعنی همه میراث شیعه و همه عقاید و فقه و تفسیر همش برمیگرده به اینکه این روات چجوری هست. جایگاه خود اینها از لحاظ عظمت شخصیت اقتضا میکنه که از آدمهای بزرگ نقل بکنند، یک، و اهمیت موضوع اضافه میشه بر این اهمیت مسئله توثیق و تضعیف و نقش بنیادین این مسئله در همه میراث شیعی، اینم ثانیاً این دو تا نکته اقتضا میکنه که این توثیق و تضعیف های اینها بر یک پایه‌های کاملا محکم و استوار مبتنی شده باشه. یعنی این نقل که میکنه از یک کتاب معتبری نقل میکنه یا از سند معتبری برخوردار باشه که میگه این ثقتون عینون وجهون و امثال این. این هم نظر سومه که بر اساس این دو سه نکته پایه ما به اطمینان این میرسیم که این نقلاشون رو یک بستر و بر اساس یک پایه خیلی معتبر و قوی است. یعنی اینجا جایی نیست که حالا از هر کسی هر چه نقل بکنه. شاهد اینم این نکته هم هست که خب تو این 6-7 هزار 2-3 هزارشون رو توثیق و تضعیف کردن، خیلی ها رو مسکوت گذاشتن. معلوم شده این دقت داشته، با عنایت داره اینا رو نقل میکنه، اینجوری فله‌ای نیست، با دقت و اینها بوده. بله، یعنی اصلا وقتی تعابیر اینا رو ببینیم، اینا تعابیر هر کدوم با دیگری فرق میکنه، گاهی مد میکنه، گاهی توثیق میکنه. اینا گاهی توثیق میگه عینون وجهون کذا و کذا، اینا معلوم میشه که با عنایت داره این سخنان را میگه و این عنایت تام اقتضا میکنه که پایه این نقل های پایه استوار و محکمی باشه. خب اینم، و به خصوص این که حالا این نکته هم که حالا غیر از اون میراث شفاهی که دست اونها بوده، یه میراث مکتوب هم دست اونها بوده که حداقل حالا افش 10-15 تا اسم اومده از این بزرگانی که یه جزوه های رجالی داشتن در تضعیف و توثیق روات و محدثین. خب اونها هم حتما روی حساب و کتاب دقیقی بوده و از این رو می شود گفت که پس در واقع شبیه اون که میگیم که لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه، و به این دلیل مثلا مرسلاتش رو درست میکنی، مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی. اینجا بگیم که جایگاه خود شخص این دو بزرگوار شیخ و نجاشی و اهمیت موضوع، این نتیجه میده که اینایی که نقل کردن لا یرسلون و لا یروون الا عن الثقات و از مصادر معتبر، اینجور چیزی بگیم راجع به اینها. اینم یک مطلب و مسلک سومه در حل این معضل رجالی که ممکن است کسی قائل به این بشه. خب اینم ملاحظه‌ای که نسبت به این مسئله می شود آورد اینه که حد اکثر نتیجه‌ای که این استدلال میده اینه که دقت زیادی داشتند و از دید خودشون اونایی که نقل کردن مورد اطمینان و معتبر بوده، چون داره یه چیزی می نویسه که پایه آینده حدیثه و آینده هم همه بناس ازش استفاده بکنن و قاعدتا دقت‌های زیادی انجام داده، پس حتما خودش بین خودش و خدا حجت بوده وقتی که داره میگه ثقتون جیون ها، و با دقت زیادم بوده چون میدونه این بحث مهمیه. اما اینکه مستند به شیاع مفید علم باشه به طور کلی ما نفی نکردیم، اما بالجمله هم نپذیرفتیم. اونجایی هم که مستند به اون جزوه ها و نقل های سلسله سندی است، شاید اگه اون سلسله سند اونجا می آورد کشی و شیخ و نجاشی، ما به یه دلیلی در اون سند اشکال میکردیم، یه دلیلی شاید اشکال میکردیم. او اون را پذیرفته، یعنی احتمال این که مبانی خاصی در اعتماد بر این مرسلات، بر این اخبار و گزارش ها داشته باشه نجاشی یا شیخ، و یا تصور مبانی خاصی داشته باشه، این احتمال وجود داره، احتمال وجود داره که مبانی خاصی داشته باشه. و اگر اون مبانی دست ما بود، یا اگر عین اون اخبار را با سندش نقل میکرد، شاید ما زیر بار نمیرفتیم، اشکال میکردیم. و این یک جهت. یه جهت دقیق دیگری هم اینجا هست، در ملاحظه دقیق دیگری هم اینجا هست، و اینه که بایستی تمام این چند هزار توثیق و تضعیف اگر بخواد خیلی روشن و مسلم باشه، از رواتی نقل شده باشه که دیگه اونا جز اون معدود افراد کاملا قطعی و مسلم باشه. چون اگر از غیر اونا باشه، خود اونا اصلا ما رای نداریم خارج از شیخ و نجاشی بتونیم تشخیص بدیم. اگر میخواییم به اونا اعتماد بکنیم، قاعدتا باید بگیم که تو همه این جایی که نجاشی و شیخ گفتن که ثقتون ضعیفون، این مستندشون یه افرادی بودن، سلسله سندهایی بوده که اون دیگه جزء قطعیات بوده. اینجوری باید بگیم تا بتونیم اعتماد بکنیم. و الا اگر تو اون مجموعه گزارش ها یه جایی هم آدم هایی هستن که نه، اون جزء قطعیات نیست، در اون شکل خیلی برجست و ممتاز و بارز نیست جایگاه وثوقشون، دیگه خب یه حالت دوری پیدا میشه، ما چجوری به اونا اعتماد بکنیم؟ ما رایی جز خود اینا نداریم.
همین بیانی که ما برای فرض می‌کنم که شیخ نجاشی برای مشایخ خودشون داشته باشه، همین طبقه به طبقه یک همون به اصطلاح این توصیف باشه در این کار. از
این یک احتمال دیگه، بله یک احتماله، ولی آدم باید مطمئن به این بشه. یه مقدار دشواره اطمینان به این که اینقدر، یعنی اون قدر محکم بوده که اگر اینو برای ما میگفتن، ما هم هیچ تردیدی در اینا نمی کردیم. یه مقدار مشکله. منتها این نکته سومی که دارم میگم، این نکته کمی نیست که به سادگی ازش بشه بگذری. حالا میگیم یه ملاحظه داریم، ولی واقعا اگر یه کمی آدم از این سختگیری بیاد بیرون، باید بگه که شیخ و نجاشی و اینا واقف بودن که اینا در یه نقطه عطفی وایستادند و دارن همه اون قبلی‌ها رو دارن جمع میکنن تو چند تا کتاب، و آینده فکر شیعه هم میاد روی همین چی استوار میشه. این درجه این کم نیست، به خصوص اگه این رو با اون شیعه زمینه بکنیم، باز اطمینان آدم میاره بالای مقدار. حداقل اینه که ضریب احتمالش بر اساس قانون احتمالات عرض شود که خیلی تساعد پیدا میکنه، یعنی احتمال خطاش اینجا توی 3-4 هزار احتمال خطا ضعیف میشه. اگر شیعه را بگیریم، اینم بگیریم، احتمال شیعه، احتمال خطای خود کم میشه. اینم راه سوم. بنابراین راه سوم ما سختگیری بخوایم بکنیم، یه ملاحظه داریم، میگیم اینا مرسلاته، بالاخره او اعتماد داشته، اگه برای ما میگفت کی و کجا، شاید ما داشت تردید میکردیم. اما در این حال چیزی نیست که به این سادگی هم بشه بگیم ازش بگذریم. این نکته مهم و قوی است.
شهادت حدیثه مباشری میشه که من بدون احتمال وجود داره. نگه شیخ دیگه که در مورد هم اصل خودش دیگه فلانی صفت ها و ما اصلا واسطه لازم نداریم اونجا هم
نه. بله نه اونجا میدونیم چیز اقلاییه که اصل نیست، که حرفش درست و درو حساب داره حرف میزنه. اونجا قاعده اقلایی روشنه، ولی اینجا که چند تا واسطه میخوره و دیگه مباشر نیست، واسطه ها رو خودشم نمیدونم، نه خودش این که داره میگه اوس نگفته که اونی که من ازش نقل میکنم ثقتون، مشکل اینه.
نه
میدونم، حالا همون همون بیانه. خب میگم این نکته خاصی فرمای شما در بر نداره. اگر یه جایی گفته بود که انی لا اروی الا عن ثقه، این حالا یه چیزی بود، این که نداره
نه
تنازم
بقلایی نداره.
نه به این
حد مثلا فرض کنید الان ما تو اصل ما یکی از مراجع تبلیغ حاضر بیاد مثلا از یه آدمی که نمیشناسه و این چیز مثلا یه مطلبی رو مثلا از فرض کنیم یکی از بزرگان بعد نقل کنه، مثلا بگه یه آقایی توی کوچه فلانجا بود اسمش هم نیاره، مثلا اصلا من نمیشناسم، گفته مرحوم ناینی یه همچین کاری رو کرده.
بله حالا بزرگان ما خیلی نقل میکنن، بعد میگم حالا وقتی ازش سوال بکنی میگه حالا من البته این حالا اینجوری شنیدم، حالا خیلی چیزی نیست. بله حالا اینا همون است که گفتیم دیگه، گفتیم به این دلائل نمیشه کم گرفت اینا را. این سه تا مطلب بود. حقیقت مسئله این است که ضمن این که حالا من اینو جدا نوشته بودم، اونو جدا نمی کنم از نکاتی که میشه بر همین مطلک سوم افزود، اینه که احتمال این که قرائن دیگری غیر از شیعه و اینها باشه اینم وجود داره، یه مجموعه قرائن دیگر هم تو اصل ممکنه بوده برای این که بگن این ثقتون این ضعیفان، همش هم حالا فقط شیعه یا اونی که از کتاب نقل کردن، ممکنه قرائن دیگری هم بوده که اون قرائن موجب اطمینانی میشده برای اونها به حیثی که اگر دست ما هم بود ما اونجور اطمینان پیدا میکردیم. این حالا من جدا ننوشتم ضمن همینه دیگه. این تا اینجا شد سه مسلک که حالا مسلک تواتر سخته گذاشیم کنار، ولی تا اینجا اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم اینه که زمیمه شدن شیعه و این بحث بعدی اینا اگه کنار هم قرار بگیره با ضریب احتمال خیلی میبره بالا و شاید به حد اطمینان برسه. این سه مسلک. حالا مسلک چهارم در اینجا اینه که کسی اصلا صحنه بحث رو عوض بکنه. ببین عمده صحنه مباحث ما تا اینجا این بود که این توثیقات و تضعیفات از باب اخبار و شهادته، که یکی از مبانی در رجال اینه که ما به اخبار رجالیین اعتماد میکنیم از باب اخبار شهادت. اما یه مسلک دیگری در اساس بحث رجالی وجود داره، اخبار و اقوال رجالیین وجود داره، و اینه که این اقوالشو از باب خبره است، مراجعه به خبره است، نه از باب مراجعه به خبر واحد و نقل و اینها. این دیدگاه دیگری است. شبیه این دو دیدگاه در قول لغوی هم هست، حتما در رسائل اونا ملاحظه کردید. ما وقتی که به قول لغوی این مراجعه میکنیم، این مراجعه ما از باب نقل اونهاست یا از باب خبرویت اونهاست. لغوی داره اون فضای گفتگوی عربی رو نقل میکنه برای ما، همون فضای شفاهی و گفتگویی که بوده اونو داره برای ما نقل میکنه که میشه قولش میشه خبر واحد، یا اینکه لغوی به عنوان یک کارشناس داره یه امر که کارشناسی داره اون را برای ما نقل میکنه. در قول رجالی هم همین دوتا نظریه است. اون سه نظریه که میگفتیم تا حالا بر اساس اون نگاه اول بود، یعنی اینکه قول اینا گزارش خبره، اما اگر بگیم نه اینا خبرند، اون وقت میشه این وجه چهارمی آورد که مسلک چهارم که فردا دیگه شد.